به نام خدا. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب حج، صفحه 183، سطر آخر، جلسه 23 به تاریخ 21/3/69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
و نبی ما حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم اموس الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. القول في الصلاه ويشترط فيه رفع الحدث مقتضاه عدم صحته من المستحاضه والمتيمم لعدم امكان رفعه في حقهما بين الصباح العباده بالطهاره. ففي الدروس ان الاصح الاستزاء بطهاره المستحاضه والمتيمم مع تعذر المائيه وهو المعتمد. بحث در اعمال عمره تمتع گفتیم اولین عمل احرام است، مباحثش رو عرض کرد. بحث دوم در رابطه با طواف است که طواف دومین عمل عمره تمتع محسوب می شود. در طواف 4 مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول شرایط طواف است. مطلب دوم واجبات طواف می باشد. مطلب سوم مستحبات طواف است. مطلب چهارم چند مسئله است، 6 مسئله که در ذیل بحث طواف مطرح می شود. اما شرایط طواف 4 تاست. شرط اول رفع حدث است. انسان باید در حال طواف محدث نباشد. با این قید ما باید حکم کنیم که زن مستحاضه و شخصی که طهارت تیممی دارد نمیتواند طواف کند، چون در کتاب طهاره گفته ایم که بنا به قول بعضی از علما وضوعی که زن مستحاضه میگیرد و یا تیممی که در مورد ضرورت انسان تیمم می کند اینها مبیح لصلاتن فقط و رافع حدث نیستن. اگر این وضو و تیمم رافع حدث نباشد سلام، پس زن مستحاضه با این که وضو گرفته محدثه، فقط نماز میتونه بخونه. پس بنابراین تواب نمیتونه انجام بده چون حدثش باقی و برطرف نشده. فرمایند ولی در کتاب دروس مصنف فرموده است که قول اصح این است که زن مستحاضه و شخص متیمم میتونن طواف کنن و طوافشون صحیح است. در پایان این شرط هم میفرمایند البته رفع حدث شرط است در طواف واجب و الا در طواف مستحب طهارت شرط نیست، ولو بهترین است که انسان طاهر باشد و محدث نباشه. این یک شرط. چشم کن شرط دوم از شرایط طواف رفع خبث است، یعنی بدن و لباس طواف کننده باید نجس نباشد. این عبارت مطلق است و اطلاقش شامل می شود هر نجاستی رو مطلقا، ولو نجاستی که در نماز اون نجاست عقل شده که خون کمتر از درهم، در حال طواف خون کمتر از درهم هم نباید در لباس و بدن طواف کننده باشد. شهید ثانی می فرمایند ما دلیلی بر این اطلاق نداریم فقط این قول رو به یک جور میشه توجیه کرد که ما بگیم که مبنامون این است که ورود هر نجاستی به مسجد حرام است مطلقا، چه نجاستی که مصری باشه و مسجد رو نجس کنه یا نه. خب بنابراین قول میتونیم بگیم که خون کمتر از درهم رو این فرد وارد مسجد الحرام کرده، اونجا مسجده، کار حرامی مرتکب شده، نهی در ضمن عبادت است. سلام، موجب فساد. ولی خب می‌فرمایند متاسفانه شهید اول از کسانی است که می‌فرماید ورود مطلق نجاست به مسجد حرام نیست، بلکه بردن نجاست مصری به مسجد حرام است. پس در اینجا هم خوب بودیم قید رو می زدن، می فرمودن نجاست خون مثلا اگر کمتر از درهم باشه و مصری باشه حرام بردنش به مسجد الحرام و به طواف و مبطله و الا فلا. در پایان این شرط هم می‌فرمایند بعضی از علما هم فرمودند این شرط اصلا در طواف لازم نیست، یعنی لباس اگه نجس باشه مطلقا به طواف ضرر نمی رساند. شرط سوم در مرد ختان و ختنه است. طواف مرد در صورتی درسته که ختنه شده باشه. شرط چهارم ستر عورت است، باید در حال طواف ستر عورت باشه. این چهار شرط شرایط طواف بودن. تا برسیم مسئله بودن القول في التواف و يشترط فيه رفع الحدث. عرض شد که در باب التواف چهار مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطلب اول شرایط التواف، می‌فرمایند شرط است در این التواف رفع حدث. وارد ذکر اون بحث میشن که از خارج گفتیم مقتضای این عبارت این است که طواف زن مستحاضه و انسانی که تیمم کرده درست نباشه. میفرمایم که اقتضای این عبارت عدم صحته من المستحاضه والمتیمم، اقتضای عبارت این است که صحیح نیست طواف از زن مستحاضه و متیمم، شخصی که تیمم کرده. چرا؟ لعدم امکان رفعه فی حقه ما، چون ممکن نیست رفع حدث در حق این دو در رابطه با زن مستحاضه و انسانی که تیمم میکنه، این تیمم و این وضو یا غسل در استحاضه کثیره رافع حدث نیست، فقط مبیح للصلاه که این رو بحث رو کتاب طهاره بیان کردیم. وین استباح العباده بالطهاره، ولو به سبب طهارت مباح می شود عبادت برای این دو، ولو برای این دو فرد به سبب طهارت وضو و غسل و تیمم عبادت و نماز مباح میشه، ولیکن حدثشون رفع نمیشه. پس با این قید باید بگیم چون حدثشون رفع نمیشه، در طواف هم رفع حدث شرطه، زن مستحاضه نمیتونه طواف کنه، مردی که آب گیرش نیامده فقط تیمم کرده نمیتونه طواف کنه. اما وقتی دروسه در کتاب دروس شهید اول فرموده ان الاصح قول صحیح تر مجزی بودن طهارت مستحاضه و شخص متیمم است با تعذر ماهیت، شخصی که تیمم کرده با اینکه طهارت ماهیت درش متعذر بوده و زن مستحاضه که وضو گرفته با همین طهارت و با همین تیمم طوافشون درسته. شهید ثانی میفرمایند و هول معتمد، قول مورد اعتماد ایشون هم همین قول، ولی حکم مختص بالواجب، این حکم اختصاص به واجب داره. اما المندوب، اما طواف مستحبی، میفرمایند فالاقوا عدم اشتراطه بالطهاره، اقوا این است که طواف مستحبی طهارت در شرط نیست. و این کان اکمل، ولو طواف مستحبی با طهارت باشه کامل تره. و بهی صرح المصنف فی غیر الکتاب، در غیر این کتاب مصنف این مسئله تصریح کرده که فرموده در طواف مستحبی طهارت شرط نیست، ولی در اینجا مطلق ذکر کرد، فرمود و یشترط فیه رفع الحدث، ولی ظاهرا مطلب معلومه، ظاهرا کسی نداریم فتوا داده باشه که در طواف مستحبی طهارت حتما شرط باشه. خب این شرط اول. و رفع الخبث، شرط دوم، باید خبث هم در حال طواف مرفوع باشه، یعنی بدن و لباس نجس نباشه. و اطلاقه ایضا، این که این کلام رو مطلق آورده است مصنف، یقتضی عدم الفرق بین ما یعطا عنه فی الصلاه و غیره، اقتضا میکند عدم فرق را بین اون نجاست و خبثی که عفو شده از او در نماز و غیره. یعنی از ظاهر این عبارت چنین انسان میفهمد که خبث فرقی ندارد، نجاست چه نجاستی باشه در نماز ازش عفو شده یا عفو نشده، مطلقا باید در حال طواف نجاست نباشه. و هو یتم، این اطلاق تمام میشه، درسته، علا قول من منع من ادخال مطلق نجاست المسجد، این اطلاق صحیح است بنابر قول کسانی که منع میکنن از داخل نمودن مطلق نجاست را به مسجد، چه نجاست ملوثه و مصریه یا غیره، لیکون منهی عن العبادت به، تا اینکه نهی در عبادت باشه بگیم نهی در ضمن عبادت موجب فساد هست و این آقا نهی داشته از این که وارد مسجد بشه یا تو مسجد بمانه و طواف کنه در حالی که نجاست در بدنش باشه، نهی در عبادت موجب فساده. و مختار المصنف، اما اون چرا که مصنف رو اختیار کردن در این باب، تحریم الملوثه خاصتن، مصنف میفرماین وارد نمودن نجاست ملوثه و مصریه به تنهایی حرامه. فلیکن هنا کذاره، باید فتوا در اینجا هم چنین باشه، یعنی باید در اینجا هم بگیم که رفع خبث واجب است به شرطی که اون خبث ملوث نباشه. و ظاهر الدروس القطع به، و ظاهر دروس قطع به همین فتوا هست، و هو حسنون، همین تفصیل حسنه که بگیم نجاست ملوثه فقط حرامه. بل قیل، بلکه اون کلمه اخیر و قول اخیر بل قیل بالعفو عن النجاست هنا مطلقا، بلکه گفته شده به عفو از نجاست در طواف مطلقا، اصلا اشکالی نداره عفو شده هر جور نجاستی در بدن و لباس باشه در حال طواف اشکال نداره. شرط سوم میفرمایند ختان بر رجل، ختنه شدن در مرد، مع امکانی با این که ممکن باشه، فلو تعذره اگر متعذر باشه و ذاق وقته وقتش تنگ هست، طرف فورا مسلمان شده، یهودی بوده، مختون نبوده، بخوان ختنش بکنن، فرصت عرض کنم که رفتن به عرفات اینا از دست میره، خب سقط ساقط میشه. فلا یعتبر فی المرأه، در زن این عرض کنم که ختان معتبر نیست. و اما خنسا، اما خنسا کسی که هم حالت مردانه و هم حالت زنانه داره، فظاهر العباره عدم اشتراطی فی حق، ظاهر عبارت اینه که ختان در خنسا شرط نیست، ولی شهید ثانی می فرماین و معتبر بودن این ختان در این خنسا قوی است. چرا؟ به عموم نفس، چون روایت مطلقه، الا ما اجمع علی خروجه، مگر اون موردی که اجماع داریم برای خروجش که مورد زن باشه. و کذل قول به سبیه، شهید اول فرمودن ختان فقط در رجل معتبره، یعنی در مرد بالغشو می فرماین نه، قول در سبی هم چنینه، یعنی در سبی هم ختان معتبره. و این لم یکن مکلفا، ولو مکلفا نباشه، سبی غیر بالغ باشه، ولی شرط صحت توافش اینه که مختون باشه. مثل طهارت به نسبت نماز سبی، ما اگر بگیم نماز سبی غیر بالغ درسته، ثوابم برش داره، ولی شرطش طهارته. اینجا هم سبی غیر بالغ ولو بگیم طوافش درسته، شرطش ختام. و ستر عورته، شرط چهارم ستر عورت است، التي يجب سترها بالسلام، به همون شکلی که در نماز سترش واجبه. و یختلف بحسب حال طائف، و اختلاف پیدا می کند ستر عورت به حسب حال طواف کننده در ذکورت و انوثه. اگر مرد باشه، در کتاب طهاره و در کتاب صلات مفصل گذاشته بحثش، عورت در مرد به کجاش صدق می کنه و در زن ستر عورت به چه شکل خواهد بود. و واجبه نیت المشتمل فعلا فسته فی النسک المعین من حج او عمره اسلامی او غیره تمتع او احد قسمه. مطلب دوم، واجبات طواف می باشد. قبل از بیان واجبات طواف اشاره می کنیم به عنوان مقدمه به بعضی از اصطلاحات و بعضی از مکانها که در مسجد الحرام قرار دارد. خب حالا مجبوریم از رو تخته توضیح بدیم که مسئله درست معلوم بشه و انشالله دیگه اشکالی باقی نمانده. یه وقت ما این توضیح رو عرض کردیم که به اصطلاح در رابطه با مکه وجود داره، یکی اصطلاح حرم هست. حرم در اطراف مسجد الحرام وجود داره و محدودش از راه شهر مدینه 6 کیلومتر و از راه جده و یمن و راه عراق 14 کیلومتر که این محدوده رو حرم میگن. یک شکل خاصی رو در اطراف مسجد الحرام تشکیل میده. حرم یک احکام خاصی هم داره، کارا نمیخواد که واردش بشه، بحث گرفته میشه. بعضی از احکامش خوندیم، گیاه حرم قطعش درست نیست، درخت حرم قطعش درست نیستش، اگر دوستی سارقی فرد گناهکاری به حرم به این منطقه حرم پناهنده شد، کسی نمیتونه به اون کاری بگیره. حتی اگر کسی از کنم از کسی پولی طلب کرد در این محدوده حرم 6 کیلومتر 14 کیلومتر اطراف طرف رو ببینه، نمیتونه بگه پولمو بده. حتی روایت داریم بهش سلام نکنه، یعنی اگر عرض کنم که طلبگار یا به کارش میبینه از مقابلش رد نشه بهش سلام کنه، که همین سلام خودش در ذهن او این مسئله رو به وجود بیاره که آه یه چیزی طلب دارم ازت، مثلا پول منو بده. مثلا خلاصه منطقه امن، منطقه امن به تمام معنا محدوده حرم. یه بار گفتیم قصر حجاج ایرانی هم در همین محدوده حرم اتفاق افتاد در داخل حرم. یک سرمان دوم بود مسجد الحرام. مسجد الحرام یک محدوده در اطراف کعبه که حدود الان امروز حدود 160,000 متر مربع به شکل مستطیل اطراف خانه خداست. یک منطقه 160,000 متر مربع منطقه دیوار کشی شده محصول و با 24 در از 4 طرف مردم مکه و زوار میتونن وارد مسجد الحرام بشن. استران سوم کعبه. خود خانه خدا که دقیقا مربع شکل هست امروز بهش کعبه گفته میشن. چهار زاویه خود کعبه داره که به زاویه ها روک میگن. خوب بهتر کنید در زاویه در کنار زاویه شمالی در به خانه خدا واقع شد. به این رکنی که قبل از در به خانه خدا هست به این رکن میگن رکن اسود. و علتش این است که حجر الاسود در این زاویه و در این رکن نصب شده، فاصله 1.5 متر از چپ مسجد الحرام در کنار این زاویه حجر الاسود نصب شده. چون حجر الاسود چون این رکن این زاویه قرار داره بهش میگن رکن اسود. البته به این رکن رکن عراقی هم میگن. به علت این که این رکن در مقابل منطقه عراق و ایران قرار داره، یعنی ما که معمولا به سمت قبله نماز میخونیم، یعنی در حقیقت عرض کنم به سمت این رکن نماز میخونیم. خب پس این رکن که قبل از درب خانه واقع شده بهش میگن رکن اسود یا رکن عرض کنم که عراق. درست در همین محدود مقابل همین زیر به فاصله حدود 13 متر از خانه خدا 26 ذرا که فاصله 13 متر باشه یک جایی که بهش میگن مقام ابراهیم. 13 متر فاصله از دیوار خانه خدا بهش میگن مقام ابراهیم. از این زاویه که میان این قسمت این رکن و این زاویه رو میگن رکن شامی، به اعتبار این که مقابل منطقه شامات قرار در خوب دقت کنید در این قسمت یک نیم دائره ای با فاصله دیوار کوچکی کل این منطقه رو قرار گرفته. به این شکل موقعیت یعنی چی؟ یعنی در تقابل با کعبه حساب کنید. ببینید اینجا قسمت درد خانه هست، درست؟ از این زاویه که رکن اصلت هست ما بیاییم بگذاریم این طرف، اونجا مقام ابراهیم هست. بیاییم در زاویه دوم این نیم دیوار قرار گرفته که بهش میگن حجر اسماعیل. مشخصه حالا در شرط بگید در حالا ازده برید که ما وقت اون قسمت عبارت رو در بگردون حجر اسماعیل. این منطقه گفته میشه حجر اسماعیل به خاطر اینکه مدفن حضرت اسماعیل و هاجر مادر ایشون و تعداد زیادی از انبیا میباشه. ضمن میزاب یعنی نابدار خانه خدا هم تو همین منطقه قرار دارد. میزاب نابدان، میزاب و رحمت یا نابدان رحمت که خود زیر اون نابدون رفتن دعا کردن خودش مستحب معکده نابدان طلا هم میده. بعد حالا من این حتی دقیقا فاصله های اینها رو اینها رو همه رو یادداشت کردم بکنم دانه زیاد لزومی نداره گفتن اینها. بعد علاقی ها این شد رکنه اطرف، اینم شد رکن از کنم که شامی، اینم رکن غربی بهش میگن، رکن سوم از این قسمت درد که مستقیم بیاییم رکن سوم بهش میگن رکن غربی. از اینجا آخرین رکن قبل از حجر اطرف هم بهش گفته میشه رکن یمانی، چون مطابقه با یمن هست. اینجا دقت کنید یک اصطلاح هست، نمیدونم شما میتونید این مهندسینی که معمار اینها هستن یا همین حتی همین معمارهای عادی در ساختمون به کار میبرن میگن ماهیچه ساختمون. میدونید یعنی چی اصطلاح؟ ماهیچه ساختمون. چقدر ساختمون ماهیچه داره؟ بزرگ یعنی چه؟ آیه؟ خانه که می سازن معمولا اون پی خانه رو این مدار وسیع تر می گیرن در شروع از روی زمین شروع دیوار خانه رو یکم کم تر مثلا دو کش می گیرن پایه ساختمون رو به مجردی که مساوی با زمین میشه این دو کش تبدیل میشه به یک خشت و نیم، نیم خشت اضافه می گیرن به اون نیم خشت در اصطلاح میگن ماهیچه. حالا دقت کنید خانه خدا دیوار خانه خدا 35 سانتی متر ماهیچه داره. اینا حکم فقهی برش باره که میگیم. دقت کنید از خود مسجد الحرام که شما کنار دیوار رو که نگاه میکنید 35 متر عرض داره و 15 بر سانتی متر و 15 سانتی متر ارتفاع داره. این ماهیچه در سه قسمت هم بیشتر قرار نداره. به این ماهیچه ساختمون در اصطلاح فقط در رابطه با خانه خدا میگن شادرمان. این یک اصطلاحی داره تو مناسک هم شادرمان در مناسک در سلطه این به کار داره زیاد. بله؟
در سه قسمت دیواره ماهی خدا غیر از طرف حجر این ماهیچه در طی ساختمون به صورت 35 سانتی متر اضافه کنار دیوار وجود داره، بهش میگن شادروان. بله؟ به ارتفاع 15 سانت 35 سانتی متر هم عرض شده. خب در خود درب خانه خدا هم فاصلش از زمین 2 متره، یعنی درب خانه خدا وصل به زمین مسجد الحرام نیست، 2 متر بالاتر از کف مسجد الحرام. علت اینه که خانه خدا در مسیله، یعنی خود مسجد الحرام در مسیل سیله، سیلی آمده خانه رو پر کرده، دیگه خانه رو خالی نکردن تا همون حد 2 متر اون مواد میشه آمده داخل خانه مونده محکم شده، رضا داخل خانه سطحش 2 متر بالاتر از کف مسجد الحرام و به همین جهت درب خانه خدا هم 2 متر از کف مسجد الحرام بالاتره. یه پلکان مثل این پلکان هواپیما هست میرم اونجا نصب میکنم، سالی هم 2 روز در سال 2 بار فقط درب خانه باز میشه، یکی در روز 10 هست که حاجی ها نیستن در منا هستن و خلوته، میان بعضی از بزرا و مسئولین در رو باز میکنن داخل خانه رو با گلاب میشونن، و یک روز دیگه هم هست که اون روز مشخص میشه. خب این اصطلاحاتی که در رابطه و اطراف خانه بود، حالا مثال دقیق تری هم عرض میکنیم. فعلا به طور خلاصه بگیم طواف یعنی چه و چه جوره، بعد مفصل شرایط شهر میکنیم. دقت کنید، طواف یعنی 7 بار دور خانه خدا گردیدن، اینو میگن طواف، که به هر مرتبه گردش میگن شوت با پا، یک شوت یعنی یک بار گردش دور خانه خدا. طواف یک آغاز داره، آغاز و ابتداء طواف باید از رکن اسود یعنی از حجر الاسود باشه، و جوری انسان طواف کنه که همیشه سمت چپ بدنش به طرف خانه خدا باشه، یعنی باید جوری طواف کنه که از حجر الاسود به سمت رکن شامی بیاد، به این سمت حرکت کنید که طرف چپ بدنش در اطراف به طرف خانه خدا باشه. ضمناً شروع طواف که میکنه همیشه حرکت میکنه، اینجا کنار رکن شامی که میرسه نیم متر بین خانه خدا و بین حجر فاصله ای، حتما باید این حجر اسماعیل این نیم دائره در داخل طواف باشه. یعنی انسان پیشه که طواف میکنه باید بیاد این نیم دائره رو هم دور بزنه، نمیتونه بیاد از این داخل رکن شامی بیاد داخل، حجر اسماعیل هم باید داخل طواف باشه. این دو نکته و شروع طواف از اینجا 7 دوره، حجر اسماعیل در داخل طواف. ذهنن یک فاصله طولی رو انسان باید در طوافش رعایت کنه که اون فاصله حد فاصله بین خانه و بین مقام، یعنی انسان فقط میتونه به فاصله 13 متر از دیوار خانه برای طواف دور بشه، فقط 13 متر که حتی فاصله بین دیوار خانه و مقام ابراهیم از تمام اطراف، اگر یه ذره از این مقام ابراهیم عقب‌تر بیاد در حال تمام اونجا تمامش فاصل هست. خود منطقه را از روی زمین با یک سنگ سیاهی مشخص کردن، چون کل منطقه مسجد الحرام از یک سنگ سفید بسیار مرغوبی بنا شده که یک وادی هست در 85 کیلومتری مکه به نام وادی فاطمه علیه السلام که این عجیب مرکز پربرکتی هستش. این وادی و مرکز سنگ مرمر سنگ‌های بسیار زیبا و جالبی هست. بسیاری از سنگ‌های مسجد الحرام از اون وادی آمده. سنگ‌ها سفیده. فقط این دائره مطاف، یعنی این دائره‌ای که انسان باید از اون دائره بیرون نیاد در این طوافش، با یک سنگ سیاهی در اطراف خانه مشخص شده. به این شکل در اطراف خانه دقیقاً مشخص شده. یک سنگ سیاهی اطراف خانه هست که اون منطقه دائره مطافه. کسی از اون منطقه در حال تمام نباید بیاد بیرون. نکته بعدی این که انسان در حال تمام باید تمام بدنش از خانه خدا بیرون باشه. خب بنابراین اون شازروان که گفتیم اون 35 سانت کنار دیوار اون جزء خانه خدا است. اگر کسی در حال تمام پاشو بگذاره اون 35 سانت و تمام کنه، پاش روی شادروان باشه و تمام کنه، تمامش باطل، چون صدق میکنه که یک قسمتی از بدنش داخل خانه. یا حتی اگه دستش رو در حال حرکت رو دیوار خانه خدا بگذاره، صدق میکنه که دستش تو خونه هست، چون خانه خدا 35 سانت در دیوار این طرف داره، اون شازروان هست دیگه جز خانه. خب دست بزنه که دیوار خانه میخوره، یعنی 35 سانت داخل خونه هست، لذا طواف باطل خواهد. خب اینا به طور خلاصه نکاتیشه فعلا در رابطه با مسئله طواف گرد خانه گفتنش لازمه. بله؟ باطله دیگه، باطله، یعنی سر میکنه دست رفته داخل خانه، تمام بدن باید خارج از خانه باشه، دست شما که بره رو اون محدوده شازروان قرار بگیره بره اون دیوار خانه نخوره، یعنی دست رفته داخل خانه، چون اون شازروان اون 35 سانت هم جلو خانه هست، یعنی شما حساب کنید دیوار خانه خدا رو 35 سانت جلوتر از اون که هستن، بزا دست در اونجا سر بکنه دست شاخر کنن و تواف باسه. نه نه تواف واجب، حالا فعلا تواف واجب داریم بس دقت کنید. چی؟ کدوم کار؟ تواف در این 4-5-6-7 سفره که ما هستیم که می شده مسئله نبوده، مشکلی نبوده. حالا نمیدونم الان یا اوقاتی ازدهام جمعیت زیاده مشکلی ایجاد می کنه، ولی نه معمولا انسان می تونه اوقات رو انتخاب بکنه که این مشکل نباشه. حالا اجازه بدین عبارت رو بخونیم دیگه، فکر مهم عبارت چیزی نداشته باشه. خب ده در واجبات طواف می فرماید اولین واجب طواف نیت است و واجبه نیت المشتملت و علا قصده فی النسك المعین. اولین واجب نیته، باید در نیت دقیقا مشخص کنه حج واجب، عمره است، نمیدونم عمره تمتع، حج قران، افراد مستحبی، نیابتی چیه، مثل باب عرض کنم که محرم شدن که مفصل بیان کردیم. واجب طواف نیت است، نیتی که مشتمل علا قصده، بر قصد طواف است، به نسک معین، در اون عرض کنم که عبادت های مشخص، اون عبادت ها بیان از حج و یا عمره، حجم که از حجت الاسلام یا غیر حجت الاسلام است، حج تمتع است و یا یکی از دو قسیم حج تمتع که قران و افراد باشه، و الوجه علی ما مرده، قصد وجه هم لازمه یا نه بنابر اون چیزیست که گذشت، اختلاف درش. و القربه می فرمایم قصد قربت هم لازمه، و المقارنت للحرکت فی الجزء الاول من الشور، این نیت باید مقارن با حرکت باشه در جزء اول از شوک اول، یعنی همون دور اولی که انسان میخواد از حجرالاسود طواف رو شروع کنه باید نیت داشته باشه، همون لحظه اول. یک شرط، یک واجبه که نیت باشه. واجب دوم میفرمایم ابتدا نمودن به حجرالاسود است، به ان یکون اول جزء من بدنهی به ازا اول جزء من، به این که اول جزئی از بدن در مقابل اول جزئی از حجرالاسود باشه، حتی یمر علیه کلو، تا اینکه همه بدن از مقابل حجرالاسود بگذره. ولو زنه، حالا اونجا تو اون شلوغی آدم نمیتونه یک تراز بیاره بذاره از اول بدنش تا حجرالاسود ببینه درست مقابله، ولو همینقدر احتمال قوی داد که قسمت اول بدن موازی با حجرالاسوده، خب دیگه خوبه. حالا مقدمتاً جلوتر از باب مقدم اگر به قصد مقدمه باشه اشکالی نداره، ولی به قصد دخول در طواف نباشه که اشکال پیدا میکنه، به قصد مقدمه ایب نداره. میفرماین ول افضل استقباله حال نیت به وجهه، افضل این است که در حالی که انسان میخواد نیت کنه رو به حجرالاسود بیسته. معمولاً شروع طواف گفتیم شانه چپ به طرف حجرالاسود خانه، ولی مستحب به وقتی میخواد نیت کنه روبروی خانه بیسته، برگرده روبروی حجرالاسود قرار بگیره نیت کنه، بعد باز برگرده شانه چپ شو به اون شکل شروع کنه. و افضل استقبال خانه خداست در حال نیت، یا استقبال حجرالاسود در حال نیت به وجه خودش، به صورت خودش، به خاطر تأسی که پیامبر این کار رو میکردن. ثم یأخذ فی الحرکت علی الیسار عقیب النیه، سپس شروع می کند در حرکت کردن به طرف چپ خودش پشت سر نیت. وقتی نیت کرد شانه چپ رو می گردونه به طرف خانه، شروع می کنه به طواف کردن. ولو جعله علی یساره ابتداعا جاز مع عدم التقیه، اگر قرار بدهد حجرالاسود را بر طرف چپ خودش ابتداعا جایزه، یعنی جایزه از اول رو به حجرالاسود نیسته، از اون اول شانه چپش به طرف حجرالاسود باشه، اما به شرطی که تقیه نباشه، چون اهل سنت واجب میدونن، لازم میدونن که در ابتدای شروع طواف در وقت نیت تمام بدن به طرف حجرالاسود باشه. خب اگر اونجا مورد تقیه نباشه، خب شلوغی کسی متوجه نیست، جایز رو به حجر نیسته، فقط هم شانه چپش باشه نیت کنه. و الا فلا، و الا اگر مورد تقیه باشه جایز نیست، باید رو به طرف حجرالاسود قرار بده نیت کنه، بعد سمت چپ بدن رو به طرف خانه شروع به طواف کنه. و خصوص و مصرحتون به استحباب الاستقبال، روایات تصریح میکنن به این که استقبال مستحبه، و کذا جمع من الاصحاب، همینطور گروهی از اصحاب. للختم به، عرض کنم که سوم از واجبات طواف اینه که خاتمه بدهد طوافش را به همان حجرالاسود. به ان یحاذیه فی آخر شوکه، بین که در آخرین دور باز به محاذی حجر برسه، به مقابل حجر برسه. کما تبع اولا، به همون شکلی که اول شروع کرده. لیکمل الشوک، تا این که دورش تمام بشه. من غیر زیادته بلا نقص، بدون زیاده و نقص. شرط چهارم، و جعل البیت علی یساری، خانه باید طرف چپش باشه حالت طواف. فلو استقبله به وجهه او ظهره او جعله علی یمینه ولو فی خطبه منه بطل. پس اگر استقبال کند بیت را به صورتش، یعنی وایسته روش به طرف خانه باشه به این شکل طواف کنه، یا پشتش به خانه باشه، یا قرار دهد بیت را به طرف سمت راست خودش، ولو فی خطبت من، ولو در یک قدم از طوافش، طواف باطل میشه. شرط پنجم، و طواف بینه و بین المقام، واجب طواف بین خانه و بین مقام باشه. حیث و الان، در جایی که مقام ابراهیم الان هستش. دقت بفرمایید، در زمان رسول الله مقام ابراهیم وقت بوده به خود خانه، کنار دیوار خانه خدا بوده، بعد از زمان حضرت، البته قبل از زمان حضرت یه مدتی فاصله داشته مقام تا خود خانه، باز یه مدتی مقام آمده، یه سنگی هست که وقتی حضرت ابراهیم خانه رو میساختن پا رو اون سنگ گذاشتن، علامت عرض کنم که نقش پای حضرت بر اون سنگ مجسم شده، اون سنگ میگن مقام ابراهیم. اون سنگ بعد در اوائل زمان رسول الله متصل به خانه بود، ولی فاصله مطاف همین 26 ذراع بوده، یعنی در همین 26 ذراع 13 متر طواف میکردن. در زمان خلیفه دوم برای اینکه علامتی باشه خود این 26 ذراع، مقام رو کندن آوردن در سر 13 متری نصب کردن. لذا اینجا میگه حیث و هو الان، طواف باید بین خانه و بین مقام باشه، در جایی که مقام الان هستش که به فاصله 13 متری خانه، مراعیاً لتلک النسب من جمیع الجهات، در حالتی که باید رعایت کنه همین نسبه رو، همین نسبت رو، یعنی 13 متر از همه جهات. فلو خرج عنها ولو قلیلا بتر، پس اگر خارج شود از این مسافت، یعنی از این 13 متر، ولو یک گام ولو خیلی کم، باطل می شود. البته یک بحثی هست که این مسافت از طرف هجر اسماعیل آیا از دیوار هجر حساب میشه یا از دیوار خانه خدا؟ خود فاصله بین دیوار خانه و هجر، و اون دیوار هجر که بهش حتیم میگن، حدود 10 متر هستش، یعنی 20 ذراعه. حالا این مطاف رو از دیوار هجر، از اون هلال حساب میکنی 13 متر، یا نه از دیوار خود خانه حساب میکنی؟ اختلافه، بلکه مشهور علما قائلن که در همون ردیف هم فاصله باید از خود دیوار خانه خدا باشه، که در نتیجه اونجا مطاف خیلی کم میشه، یعنی 3 متر بیشتر برای طواف باقی نمیمونه، تمام جمعیت باید از همین 3 متر طواف کنن، بین اون نیم دائره و بین مقام ابراهیم فاصلش در اونجا حدود 3 متر بیشتر نیستش، یعنی کلن باید از همون 3 متر طواف کنن. لذا میفرماید و تحتسب المسافت من جهت الحجر من خارجه، حساب میشود مسافت از جهت حجر از خارج حجر. ایشون میفرماید وین جعلناه خارجا من البيت، ببخشید این های من خارجی رو به بیت برگردانید، حساب میشود مسافت از جهت حجر از خارج بیت، یعنی از خود دیواره بیت حساب میشه نه از دیواره حجر. وین جعلناه خارجا من البيت، ولی قرار بدیم حجر رو خارج از بیت، ولی بازم مسافت از خود دیوار بیت حساب میشه. نظاهر ان المراد بالمقام نفس الصخره، باز یه نکته دیگه بیان میکنم، در زمانهای قدیم قبل از این توسعه ها، مقام ابراهیم خودش یک ذریح بزرگی داشت و خانه ای و یک عرض کنم که گنبدی روش داشت و این حاضر خودش در مدرکایی داشت که حدود 9 نفر میگن میشده داخل اون خانه برن نماز بخونن. خب این مقام ابراهیم که حساب میشه فاصله بین خانه خدا و مقام ابراهیم مسافه، آیا اون سنگ حساب محل مساف که در وسط خانه قرار داره که 13 متر بوده فاصله، یا نه دیوار اون خانه به عنوان مساف حساب میشه که بعد مساف 13.5 متر میشه، نیم متر اون دیوار اون ذریق و اون خانه بیشتر از مقام ابراهیم بوده سابق؟ ایشان میفرمان ظاهر این است که مراد از مقام خود اون سنگه نه اون خانه، یعنی باید طواف بین خانه خدا و بین اون سنگ باشه نه بین اون ذریق. البته الان این بحثا نیست چون اون خانه رو خراب کردن، فقط یک ستون مانند اونجا گذاشتن به همون مقدار سنگ، اطراف سنگ و یک ورقه نقره‌ای از کنم پوشندن به شکل یک ستون و استوانه اونجا قرار داره. ایشون میتونن و ظاهر ان المراد بالمقام نفس الصخره، ظاهر این است مراد به مقام ابراهیم خود اون سنگه. لا ما علیه من البنا، نه اون چه که بر اون سنگ از بنا، یعنی مراد و ملاق اون خانه نیست که بعد مطاف بشه 13.5 متر مثلا، چون نیم متر خود اون خانه از کنم جلوتر از سنگه. ترجیحاً لل استعمال شرعی علی العرفی، به خاطر ترجیح دادن استعمال شرعی را بر استعمال نمودن عرف. عرف میگه مقام ابراهیم مرادشون خانه هست، ولی شرع میگه مقام ابراهیم مرادش فقط همون سنگ هستش، به خاطر ترجیح دادن استعمال شرعی را در استعمال عرفی، تازه اگر ثابت شده باشه، یعنی اگه بتونیم ثابت کنیم که وقتی عرف میگه مقام ابراهیم مرادش اون خانه خواهد بود. خب حالا بقیه واجبات بحث تمام سیاسی ان شاء الله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.